چگونه تو را بخوانم که وصفت ای گل نمیتوانم. قسم به راحت به ذوالفقارت، جهان نشسته به انتظارت. از این تباهی رهاییم ده، به روشنی آشناییم ده. مولا علی، مولا علی، مولا امیر المومنین.
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
روایت کتاب بر اساس کتاب دختران آفتاب، نوشته آقایان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند. نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی نازنین مهیمنی، بازیگران شیرین سپهراد، مونا صفی، نازنین مهیمنی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب و از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب دختران آفتاب در ساختار ربایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه های قبل شنیدید که مریم دختر مستانه مظفری، یکی از بازیگران مشهور سینما، به خاطر اختلافات پدر و مادرش تصمیم گرفت مدتی از اونها دور بشه تا شاید در نبودن اون پدر و مادرش به فکر بیفتن و اختلافاتشون رو کنار بذارن. مریم با این فکر به دانشگاه رفت و با اردوی زیارتی دانشجویان همراه شد. همین که اتوبوس از تهران بیرون رفت، بحثای دانشجویی شروع شد. هر کس حرفی می‌زد تا اینکه راحله قصه زندگی مادرش ناهید رو برای همه تعریف کرد و گفت که مادرش قبل ازدواج عاشق درس و دانشگاه بوده، اما بعد ازدواج شوهرش یعنی پدر راحله مانع درس خوندن اون شده. بچه‌ها بعد از شنیدن ماجرای راحله ساکت شدند. فقط فاطمه حرف زد و گفت ظلم به ناهید نتیجه تربیت سالیان زیاد خانواده شوهرش بوده. و حالا ادامه روایت کتاب دختران آفتاب در قسمت ششم. اتوبوس تو جاده پیش می‌رفت. راحله مجله‌ای که لوله کرده بود کف دستش می‌کوبید. فهیمه که کنارش نشسته بود گفت
منم حرفای فاطمه خانم قبول دارم. بچه‌ها، این مشکلاتی که راحله دربارش حرف زد مشکلات فردی بود، یعنی مشکلی بود که فقط برای بعضی از آدم ها پیش میاد و تو همه خانواده ها نیست. همینطور که تو خانواده ما چنین مسائلی نبود، مشکل پدر مادر راحله بین دو فرد خاص وجود داشته. مشکل ما نیست که، مشکلات فردی در انواع مختلفش وجود داره و قصه راحله هم یکی از اونا بوده. بخشی از مشکلات ما برمیگرده به مشکلاتی که در ارتباط با جامعه داریم، برای هممون هم مشترکه.
راحله که کمی آرومتر شده بود آخرین قطره های اشکشو پاک کرد و گفت
درسته، آفرین فهیمه جون، فکر میکنم شدت مشکلات اجتماعی تأثیرش کمتر از مشکلات فردی نباشه.
ببینیم بچه ها، اولین مشکل و بزرگترین مشکل مادر راحله چی بود؟ محدودیت در انتخاب، یعنی انتخاب آیندهش، انتخاب سرنوشت و انتخاب راه زندگیش دست خودش نبوده. تا قبل از ازدواجش دست پدرش بود، بعدم دست شوهرش.
میدونین این مشکل فقط منحصر به من و مادرم نبوده. به نظر من بچه ها این مشکل همه ماست، فقط شاید شدتش در بعضی افراد مختلف و بنا به فرهنگ خانواده ها فرق داشته باشه.
بچه ها، کدوم یکی از ما تو ازدواجمون کاملا آزادیم؟ بله، ممکنه بعضی از ما باشیم که خانواده هامون حق انتخاب رو کاملا به دختر واگذار کنن تا از بین خواستگاراش هر کیو خواست انتخاب کنه، ولی خب خود اینم یعنی محدودیت، یعنی اینکه دختر باید منتظر باشه تا شاید پسر ایدئالش بیاد خواستگارش، شاید هم نیاد. خب چرا اصلا دختر نمیتونه بره خواستگار یه پسر ایدئالش؟
به قول قدیمی ها گشنگی نکشی دیگه عاشقی یادت بره. تو تو هنوز فکر این دماغ سوختگی رو نکردی که ممکنه جایی برای خواستگاری بری و راتنه در بگه؟ نه هیچ وقتی حرف رو نمیزدی.
بله ولی بقیه انتخابا چی؟ انتخاب شغل و تحصیلات. مثلا بعضی از رشته ها ورودش برای دخترها ممنوعه، در بعضی دیگه هم درصد کمی از دخترها رو قبول میکنن. دیگه انتخاب شغل که صد پله بدتره. اولا که دخترها با زنها رو به خیلی از مشاغل راه نمیدن. ثانیاً حالا با هزار مکافات یه شغلی هم گیر آوردی، به خاطر مسائل بچه داری و این حرفا نمیتونی خوب به کارات برسی، که به همین دلیلم چی؟ پیشرفت نمیتونی بکنی.
مریم یاد مادرش افتاد که راحت بازیگری سینما رو انتخاب و پیشرفت کرده بود. رایله که از حرفای فهیمه نیروی تازه‌ای گرفته بود گفت:
البته اینایی که فهیمه جون گفت چیزاییه که گاهی به چشممون میخوره، ممکنه بعضی وقتا اعتراض کوچیکم بهشون بکنیم. بگذاریم که از روی اجبار قبولشون کردیم و گذشتیم چون چاره ای نداریم، ولی مسائل و محدودیت هایی هست که به چشم نمیاد. ما هم اصلا بهش توجه نمی کنیم چه برسه به اعتراض. مثلا اینکه دخترها حق ندارن تو کوچه و خیابون بودن، حتی اگه مهمترین کار دنیا رو داشته باشن یا دیرشون شده باشه. چرا؟ چون مردم فکر میکنن عجب دختر بی حیاییه. حتی حق نداریم تو خیابون همدیگه رو به اسم کوچیک صدا بزنیم یا بخندیم. بعض بعضیامون موقع رفت آمد به خونه اقوام و دوستامون که دیگه اصلا گفتنی نیست، هزار تا دنگ و فنگ داره. من میخوام بدونم پسرام همچین محدودیت هایی دارن؟
سمیه گفت:
فکر میکنم چیزی داریم به اسم حیای زنونه و دخترونه.
فهیمه اینکشو بالا داد و گفت:
پس فشارا و محدودیت هایی که بقیه برامون ایجاد میکنن چی؟
آی قربون دهنت برام فهیمه جون که گل گفتی، فدات بشم زدی تو خال. مو یکی که طرف فهیمه، چون میفهمم داره چه میگه.
چه عجب.
عاطفه حرف راهله رو نشنید، مکسی کرد و ادامه داد:
آقا ما تو خونه یه داداش داریم که پدرمونو داره ورده، انگار آسمون سوراخ شده ای افتاده تو خونه ما. ما که حق هیچ کاری نداریم، ما هیچ جام نباس بریم به جای خود. آقا تو همه اموراتشون آزادن به جای خود، انگار تازه ما و خواهرم کلفتشی. یه ذره بچه یک سالم از ما کوچیکتره، اما چپ میره راست میاد، خورده فرمایش داره. کی جرأت داره خورده فرمایش های آقا انجام نده؟ او وقت خر بیار باقالی بار کن.
فاطمه که با دقت حرف بقیه رو گوش میکرد رو کرد به عاطفه و گفت:
فکر میکنه تقصیر کیه؟
قبل از اینکه عاطفه حرفی بزنه سمیه گفت:
تقصیر خودمونه فاطمه جون. وقتی خود ما زنا خودمونو دست کم میگیریم و به خودمون ظلم میکنیم، دیگه چه توقعی از بقیه داریم؟
آت درست شد، همین یه قلمو کم داشتیم، فقط همین مونده بود که خودمون بزنیم تو سرمون.
مریم خواست حرفی بزنه ولی زود پشیمون شد. فاطمه گفت:
از اول سفر تا حالا این دوربری ها حرف زدن، نظرشون رو گفتن، جز خانم مریم عطوفت و خانم سرعی شاهروخی. بهتره فعلا نظر مریم خانم رو بشنویم، بعدم نظر سرعی خانم رو.
مریم مکس کرد، صورتش داغ و قرمز شده بود و زیر چشمی نگاهی به سرعی کرد، میخواست ببینه اون در چه حالیه. سرعی بی اعتنا نشسته بود، انگار نه انگار که چیزی شنیده. مریم نفس بلندی کشید و گفت:
خب من فکر میکنم بچه ها راست میگن، یعنی این که فکر میکنم خود ما زنها همدیگر رو قبول نداریم، یعنی خودمونم به خودمون اعتماد نداریم. چطوری بگم؟ یعنی فکر میکنم دکترم که بخوایم بریم، دوست داریم پیش دکتری بریم که مرد باشه. برای آموزش رانندگی هم همینطور، مربی مرد رو ترجیح میدیم. درباره اساتید دانشگاه هم همینطوره.
ببخشید مریم خانم، ما حرفای شما چیزی سر در نیاوردم. فکر کنم ما درباره برادرم حرف زدم، ولی شما چیز دیگه ای بافتین. میشه ارتباط این دوتا رو بگین؟
با شنیدن این حرف مریم خیس عرق شد و زیر چشمی به بچه ها نگاه کرد. فاطمه سقلمه‌ای به عاطفه زد، راحله و فهیمه لبخند زدند، سمیه هم چشم‌قره‌ای به عاطفه رفت، ولی ثریا هیچ واکنشی نشون نداد. مریم سعی کرد به روی خودش نیاره و وانمود کرد که متوجه طعنه عاطفه نشده، ادامه داد:
منظورم اینه که تو خانواده شما مادرت با اینکه زنه و باید هوای تو رو داشته باشه، هوای برادرت رو داره، یعنی اونم به تو توجهی نداره. فکر میکنم اونم تو رو دست کم میگیره.
صدای خنده بچه ها بلند شد. بچه ها از تکیه کلام مریم خندهشون گرفته بود که مدام تکرار میکرد فکر میکنم. مریم دستمالی از جیب مانتوش بیرون آورد و عرقشو پاک کرد. سمیه صبر نکرد تا خنده بچه ها تموم بشه و وسط خنده هاشون شروع کرد به حرف زدن.
ببخشید، البته وقتی گفتم زن خودشون دست کم میگیرن دقیقا منظورم حرفای مریم خانم نبود، البته هرشم بی ربط هم نیست.
بچه ها ساکت شدن. سمیه ادامه داد،
وقتی من گفتم زنها، دقیقا منظورم صرف ارتباط زنها با هم دیگه نبود، منظورم شخصیت و هویت زنها بود.
عاطف اخماشو در هم کشید و گفت
تو دیگه چرا ادا و اطوار در میاری سمیه؟ قلم به سلم برف میزنی؟ هنه ایچی نشده هر رایله یاد گرفتی؟
خب یعنی که خود ما زنها و دخترها به طور معمول خودمونو دست کم میگیریم و جایگاه انسانی و اجتماعی خودمونو گم میکنیم، برای همین معمولا وقت و زندگیمونو صرف چیزای بیهوده میکنیم، چیزای که هیچ ارزشی ندارن، به قول معروف نه به درد این دنیا میخورن نه اون دنیا.
عاطفه با دست کوبید روی صندلی.
ده بازم همون شد آبجی، و یه جوری بگو بذار ما هم بفهمیم.
خب این که هر روز بعد 3 ساعت وقتمونو پای آینه تلف و خودمونو آرایش کنیم که چی؟ هیچی، بعد همیشه یه آینه دنبالمون باشه و دقیقه به دقیقه خودمونو توش تماشا کنیم و به چشم و ابرومون ور بریم که چی؟ هیچ، همه فکر و ذکرمون علنگو و گردنبند و طلا شده که چی؟ هیچی، با لباس ها و مانتوهای رنگارنگ بریم این طرف و اون طرف که چی؟ همه نگاهمون کنن؟ واقعا اینه معنی زن بودن؟ وقتی که ما خودمون رو اینطور دست کم میگیریم باید به بقیه حق بدیم که به ما مثل یه عروسک نگاه کنن نه مثل یه آدم.
آهای طعنه که نمیزنی.
بالاخره سریا هم به حرف اومد. سردی و خشونت عجیبی تو صداش موج میزد. سمیه سرشو به سمت سریا برگردوند و گفت
منظورت چیه؟ برای چی باید طعنه بزنم؟
اسمی کنم تو از بودن من تو این سفر خوشت نمیاد.
عاطف خندید و خونسرد و بیخیال گفت
دیونه شدی؟ خب معلومه که ایتورنی، چطور ممکنه فکر کنی سمیه تو خوشش نمیاد؟ اصلا بری چی با ایتو باشه ها؟
پس منظورش از این حرفا چی بود؟
سمیه سرشو پایین انداخت و کمی مغنهش رو جلوتر کشید.
خب من هیچ منظوری نداشتم، فقط نظرم رو گفتم. حرفم هم کاملا کلی بود، درباره حس خودکمبینی در خانما.
سمیه سرشو بالا گرفت و به همه نگاه کرد و گفت
این دوتا هیچ ربطی به هم ندارن. آرایش کردن هیچ ربطی به خودکمبینی و این حرفایی که تو گفتی نداره خانم. خودکمبینی یعنی که زنا امروز خودشونو تو خونه هاشون قایم میکنن.
خب تو که اینو میدونی بگو برای چی آرایش میکنن؟
معلومه، برای که همه باید سر وضع مرتبی داشته باشن، باید قشنگ آراسته رفت و آمد بکنن. همه میخوایم قشنگتر باشیم، جایی که میریم دلمون میخواد مسخرمون نکنن، دلمون میخواد تحویلمون بگیرن.
نگفتم بفرما، اینم نمونش.
صورت سریا قرمز شد. همراهان گرامی، ششمین قسمت از روایت کتاب دختران آفتاب رو شنیدید. دوستان به این نکته توجه داشته باشید که در این برنامه و در بحث‌های دانشجویی مباحث و شبهات زیادی مطرح میشه که گاهی به خاطر نبودن وقت جوابش به برنامه بعد موکول میشه. پس لازمه دوستان عزیز تمام قسمت‌های برنامه رو بشنوند. تا فردا و ادامه روایت کتاب دختران آفتاب، خدا نگهدار.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه iranseda.ir
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
سرمشق زندگانی ما فضا. فاطمی است ایام کامرانی ما فاطمی است در را گره به موی ولایت زدیم و بس میثاق آسمانی ما فاطمیه.
خدای متعال حضرت صدیقه طاهره زهرا سلام الله علیها رو الگو قرار داده. ما اگر یک نگاه اجمالی به زندگی حضرت صدیقه طاهره زهرا سلام الله علیها داشته باشیم، میبینیم که فاطمه زهرا الگوست در اموری که اون امور با گذشت زمان تغییر نمی کنه، دستخوش تغییر نمیشه.
ستاره عشق مرتضا مرو بخواب، مرو بخواب، مرو بخواب. ستاره
بی تو ای یار مهربان علی، شعله سر می کشد ز جان علی. بی تو ای قهرمان قصه عشق، ناتمام است داستان علی.
میری و تنها میذاری وا ویلا وا ویلا وا ویلا. میری و تنها میذاری وا ویلا وا ویلا وا ویلا. توی غربت جا میذاری
ای صمیمی ترین ترانه عشق، ای بلندای جاودانه عشق. دل دوباره بهانه تو گرفت که توی بهترین بهانه عشق.
ای تمام عشق بانوی علی، ای تمام عشق بانوی علی. لرزه افتاده به زانوی علی، ای تمام عشق بانوی علی، ای تمام علی. لرزه افتاده به زانوی علی، لرزه افتاده.
آیا جا داشت به این یادگار پیغمبر این جسارت ها و اهانت ها رو بکنن؟ امیرالمومنین برای فراق پیغمبر اینقدر ناله نزد، گریه نکرد، اما برای فراق و جدایی فاطمه زهرا اونقدر متأثر شدن، ناله زدن، گریه کردن. بعد از دفن فاطمه زهرا رو کرد به قبر رسول الله، السلام علیک یا رسول الله، از طرف خودم و از طرف فاطمه سلام خدمت شما عرض میکنن. امیرالمومنین این که کوه صبر و مقاومته، اما عرضه میداره یا رسول الله صبر من در این مصیبت کم شده، توان و شجاعت من بریده شده.
گرد بادی پشت دریاها هیاهو می کند، در طریق تو کسی از دور یاهو می کند. عشق این جادوی وحشی، این پری مست. عشق در طریق تو اساساً زندگی عشق است. عشق، عشق را دیدم بیابان در بیابان میوزید، باد مجنونی که تا سر حد امکان میوزید.
می میرم، می میرم، می میرم،
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینا یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره زد کمین و کمین، تشنگی و صفره میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، با یکی دیگه از برنامه های خاطرات ماندگار در خدمتتون هستیم. برنامه امروز اختصاص داره به خاطرات شنیدنی آزادگان سرفراز میهن اسلامی در دوران دفاع مقدس. آزادی سرفراز سید احمد قشمی که در همون روزهای اول جنگ تحمیلی به اسارت نیروهای بعثی در اومد، از دوران سخت اسارت و خاطره ناب و شنیدنی راجع به یکی از شهدای آزاد برامون میگن.
بسم الله الرحمن الرحیم. داستان طولانی است و وقت هم اندک هست. خب ما رو اسیر کردن، خب دستامون رو از پشت بستند و چشمامون هم بستند و در مسیر را ما رو به عنوان مجوس معرفی میکردن و هل هل کنان ما رو سوار این کامیون هایی که خیلی دوز میخوام حمل و نقل گوسفند و اینها بود، خودمون گفتیم حیوان تور، حرکت دادن. مردم هم با خلاصه فریاد هاشون، هل هل هاشون، انواع و اقسام خلاصه اشیا رو پرت میکردن و سر اسرایی که خب بالاخره چشمشون هم بسته، دستشون هم از پشت بسته. و بعد در طول این دو سه روزی که با سختنی شرایط ما رو جا به جا میکردن، خب ما بعد نمازمون رو میخوندیم، همین که دستمون بسته شد از پشت سر تیمم میکردیم، دستمون رو میزدیم به زمین و پیشانیمون رو میزدیم به روزانمون و نماز رو با قبله که در تصورمون بود میخوندیم. بعد از پایگاه هایی که بردن از خانقین و اینها، ما رو بردن زندان ابو قریب، زندان بسیار مخوف و وحشتناک و سختی بود. شب و روز اونجا مشخص نبود، یعنی ما نمیدونستیم که ظهر نماز ظهرمون رو بخونیم، شب نماز بخونیم. با احتیاط اون چند ماهی که اونجا بودیم نمازمون رو میخوندیم. موقعی که وارد زندان ابو قریب شدیم، 9 نفر اینا چهرهاشون مثل برف بود. اینها 9 ماه قبل از ما اسیر شده بودن و اینا در اونجا نگه داشتن، چون آفتاب نیده بودن. این 9 نفر تو 1000 نفری که اسیر شده بودن از مناطق مختلف مثل چراغ می درخشیدن. یادی بکنیم از یک شهید عزیز و بسیار گرانقدر. تو زندان مثلا ابو غریب یکی از این بچه های سپاه به نام علیرضا اللهیاری یه اومد پیش من گفت که آ سید، من شهید میشم. چهره برافروخته هم داشت و با یه حالت ادبی گفت که آ سید من شهید میشم. گفتم که این چه حرفی شما میزنی؟ ما تازه اسیر شدیم. حالا همین تو زندان ابو غریب بچه های جدولی درست کرده بودن، جدول زن، هر روز یکیشو یه خانه رو سیاه میکردن. فوقش ما 40 روز تا 40 روز ما اینجا اسیر باشیم، فوقش 2 ماه باشه، فوقش 3 ماه باشه. پیشبینی نمیکردیم که 10 سال این اسارت به طول بیانجام. گفتم علی این چه حرفی میزنی شهید میشن؟ حالا که هیچی معلوم نیست، الحمدلله همه هم سالمن. گفت نه، گریه را میکرد، عشق تو چشاش بود. گفتم آقا کجا میگی؟ گفت دیشب من خواب دیدم که رفتم منزل بچه اسدآباد بود، خانومم رو دیدم لباس سیاه پوشیده، یه بچه 10 ساله را دستشو گرفته. علی زاد یه چند ماهی از ازدواجشون میگذشت که اسیر شده بود. بعد میگه این بچه هم که دست مادرش رو گرفته بود، این هم از مادرش سوال کردم این بچه کیه؟ گفت بچه شماست، 10 سالش هم هست. میگه اونم لباس سیاه پوشیده بود، من که آمدم بیرون کل پوشیده جبهه رو تو دوشم انداختم، باران شدیدی میامد، آمدم بیرون، خانومم با همین دختر 10 ساله آمدن بدرقه دلو در، باران شدید بود، من تا بالای زانو تو آب رفتم و اونها دست کن میدادن، خداحافظی کردند و منم دیگه اونا رو ندیدم. بعد که آره من شهید میشه، ما هم خب هرچی نصیحت کردیم که ها اینجور نیست و اینا، نه این در وجود خودش این شهادت رو احساس کرد. اون زمان که خوابش رو بریم تعریف میکرد، گفت من اگر شهید شدم شما برگشتید، من خانومم رو و این دختر 10 ساله اگر خدا به من داده باشه، خود دخترم رو به شما میسپارم. بلند شد با همون چهره رفت. گذشت و بعد چند ماه مار بردن اردوگاه رمادیه. از بین بچه ها 15-16 نفر رو آمدن انتخاب کردن، یکی از اونها علیرضا بود، آوردن بغداد. بعد از خلاصه شکنجه های فراوان و اذیت آزارهای فراوان، توی سوله بود که از بین 15 نفر علیرضا رو میکشن بیرون و بهش میگن تو سپاهی هستی؟ ارتشی هستی؟ میگه من ارتشی هستم. ما به هیچ وجه خودمون رو سپاهی معرفی نکردیم، چون بلا فاصله میکشتن. چند نفر از بچه ها رو جلو چشم و اونا خلاصه با اون جسارتی که داشتن بودن ما هر از خمینی هست افتخارم میکنیم. همون روزای اول به شهادت رسوند. علیرضا بهش میگن که رجه برو. بعد به خاطر که زهر چشم بگیره، یک سدوان سوتی تنها تو اون سالون کلتش بر میداره، میذاره به مخته علیرضا. در ناباوری همه ما که نگاه میکردیم شلیک میکنه. روبرو دیوار بود، دیوارم سیمان سفید بود، مثل خورشید این مغزش میچسبه به دیوار و علیرضا بال میزنه جلو چشم ما و به شهادت میرسه. آقای اسماعیل نیکی که از اسرای رشت هست، ایشون میگه که شب قبل از شهادتش که پیش هم خوابیده بودیم، میگه این خوابش رو دوباره بریم تعریف کرد و گفت که من دوست دارم اسم دخترم رو فاطمه بذارم. این خواب رو من برای چند نفر محدود تعریف کردم که علیرضا این خواب رو اینجوری دید و شهادتش که اتفاق افتاد. و بعد از اینکه دیگه زمان گذشت، دیدیم داره 10 سال اسارت ما به طول می‌انجامه. همه خواب علیرضا درست به واقعیت پیوست. جنگ که تمام شد، 25 نفر از بچه‌ها تصمیم گرفتیم به خانه‌های خودمون نریم، اول بریم خونه علیرضا. رفتیم فرمانداری اسدآباد، قبل از اینکه بریم همدان، با فرماندار ازش خواستیم که ما رو ببرید منزل شهید الله یاری. من گفتم قرار بود تو را زمانی که ما وارد شدیم یکی سکه به ما هدیه دادن. اون موقع سکه هم 13,000 تومان بود. معلوم شد که بچه‌ها سکه ها رو جمع بکنن. اگر دختری در میان نبود که ما سکه ها رو بدیم به خانمش، و اگر دختری بود واقعا خواب آخر علیرضا هم تعبیر شد که بدیم به دخترش. همونطور نزدیک می شدیم به در خونه علیرضا، دیدیم که خانمش با دختر 10 سالش جلو در ایستادن. با من که اصلا عرق تمام بدن رو گرد، نه تنها من، همه بچه که اونجا بودن. رفتیم خلاصه منزلشون، بعد اسم دختر رو پرسیدیم، گفت که اسمش فاطمه هست. علیرضا خانواده رو به ما سپرده بود، البته حق خلاصه اونچه که باید و شاید ما ادا نکردیم، ولی دیگه بعد از اسارت ما پیوسته این ارتباط رو داشتیم. من چون خودم سازمان ثبت احوال بودم، پیگیری های زیادی کردیم. الان فاطمه در اداره ثبت احوال کارمند ثبت احوال هست و مشغول هست و ازدواج کرده و 2 فرزند هم داره.